دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شماییم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم امروز هم با این برنامه با ما همراه باشید از شبکه رادیویی گفتگو. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه، در نقطه عطف امروز قصد داریم بپردازیم به نقش هوانیروز در 8 سال دفاع مقدس و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند، امیر سرتیپ خلبان، جناب محمد انصاری، فرمانده اسبق هوانیروز و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، و همچنین امیر سرتیپ دو خلبان، محمود بابایی، از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. امیر انصاری سلام، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم. امیر بابای محضر حضرت والی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی ممنونم که لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده هم عرض ادب دارم، درود بر شما و دستاندرکاران پشت صحنه و همچنین شنوندگان خوب شما.
بسیار متشکرم. جناب انصاری، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. در آغاز بفرمایید که هوانیروز چطور وارد جنگ شد، با توجه به اینکه حالا جای دیگه که ما در محضر شما بودیم فرمودید که در آغاز انقلاب نیروهای هوانیروز خیلی جوان بودن و شاید اون تجربه کافی رو به ظاهر نداشتن و جنگی رو هم یه جایی ندیده بودن. چطور وارد جنگ شد و چطور پیش رفتیم که حالا عملیات ها و اینها رو هم مورد بررسی قرار بدیم؟ در خدمت شما.
بر مبنای همین سوال خوبی که جناب عالی فرمودید، ما هوانیروز میدونید که اصول کارش بر مبنای مستشاری آمریکایی اداره میشدش اینا.
بله.
یعنی وقتی انقلاب شد ما در کل هوانیروز حدود 1100 تا آمریکایی مستشار داشتیم اینا، که بیشترشون هم در نقطه مرکزی در اصفهان بودن اینا.
بله.
در نتیجه حالا البته ما ناشکری نمی کنیم، یه مقداری خب بالاخره پرواز و مساله اینا رو ما از اونها یاد گرفتیم، ولی من یادم مثلا شیشه هلیکوپتر ما رو هم بعضی اونا تمیز میکردن. یعنی یه طوری بودش که حالا یا جوان بودم بچه یا زمان نگذشت و یا شاید ما یه ذره مثلا زیاد خوشبینی نداشتیم، دست بچه ها باز نبود. خب وقتی که انقلاب به ثمر رسید، انقلاب شکوهمند اسلامی، اینا همه بیرونشون کردن.
بله.
درجه وقتی که جنگ شروع شد، ما با یه مش جوون و یه پلی مصائب، مثلا فرض کن مثلا موشک تاو بود ولی نحوه استفادهشو نمیدونست، اصلا موشک همه آکبند، فرض کن اینا رفتن تو بیامون یه دوتا آزمایشی با اون آمریکایی‌ها زده بودن به امیدی که استاد اون از اینا.
درست.
خیلی شرایط حاد بودش اینا. الان من میخوام به مردم عزیزی پیامو بدم که واقعا باید صبح تا شب خدا رو شکر کنیم که این مقاومت رزمندار، رزمندهی در ایران هم یعنی نه ارتشی سپاهی، کل مردم، یعنی واقعا نفس امام طوری بودش که این جو روحانیت
بله.
و همه رو به سلاچ میگم به پا خواست برای دفاع از ناموس و شرف و مملکتش. همانی روز در نتیجه ما با یه همچه وضعیتی روبرو شدیم اینا، و دیگه بعد هر کاری پیش اومد در هوانی روز هم تخصص بچه ها بود،
درسته،
خوب آموزش پیدا کرده بودن، هم جسارتشون، هم شهامتشون، همی که ما که مثلا اون موقع انقلاب شد، من فکر کنم یا سطفانی یک آخرین بود یا تازه سرمان شدم، یادم نمیادش اینو.
بله.
امام به ماها شهامت داد، یعنی جسارت داد، گفت نترسید، هر کار خوبی بخواید توکل به خدا بکنید میتونید انجام بدید. دنجه صدا یکی پس از دیگری الحمدلله شکست.
درست.
یعنی ما اول، شما میدونید دیگه، مثلا یه چیزی که من الان خدمتتون عرض کردم که پایگاه کرمانشاهی ما بچه‌هاشون مظلوم واقع شدن.
بله.
من میخوام بگم اصلا همه در کل جنگ‌های نامنظم در ایران بعد از انقلاب مظلوم واقع شدن، چون اون موقع فرض کنید همین یادی بکنیم از سید شیرازی.
بله.
یا حالا یادی بکنیم از خود حتی رحیم صفوی که در سپاه بود. و شما نگاه کنید مثلا الان بزرگترین کسی که به نظر من در دنیای اسلام، حالا من جای دیگه وارد نمیشم، چریکترین فرد کی بود؟ چمران. ولی ما میتونستیم فیلمای خیلی بهتری برای چمران درست کنیم.
بله بله.
اولین کار دستور امام بود برای پاوه که خود چمران رفت اونجا، ما هم اونجا هم کلی هلیکوپتر خلبان اینا شهید دادیم، و چمران هم واقعا از این هلیکوپترهای ما، از این خلبانهای ما این تزه نداشت که علیکی کسی شهید بشه. یه فرمانده هنرش در این نیست که بگه من یه گردنم از بین رفته، یه فرمانده در اینه که بگه من 800 تا بچه های هوانی روز رو بردم در فاب، عملیات انجام دادن، 76 رو بسته سپا با هلیکوپتر کبرا فاب و نگه شدن، دماغ کسی هم خون نیومد. البته اینو ما نکردیم، و اون اوسکریم همیشه هوای ما رو داشته اینا.
بله.
در نتیجه هوانی روز خدمت شما عرض کنم که با تمام توان وارد صحنه شد. خب نظم و ترتیبی هم موقع نبود، سپاهی هم تشکیل نشد و مسئولین ما هم اصلا تجربه داشتن، خودشون هم ادعایی نداشتن. الان ما میبینیم نسبت به عراق ما چقدر جلویی، یعنی اینایی که آدم تو عراق میکشن همون در اجداره بحثی خود صدام هستن اینا. در نتیجه این هوانی روز پای کار اومد، از جنگای نامنظم بگیر تا منظم بیش از 73 تا عملیات بچه هوانی روز شرکت کرد. بچه های عملیات شرکت کردن، مخصوصا میگم اون جنگ های نامنظم و بیشتر کار بشه، جنگ های منظم. ما الان ببینید خود شما، من جنگ جهانی دوم کی بوده؟ آلمانی ها یه دونه فیلم میسازن، من نظامی که قانون هست یه چند سال لباس پوشتم، من لباس هم در آوردم، بعد مثلا بلافاصله نگاه میکنم توش نظم هست، اصول نهگانه جنگ هست، وضعیت لباس پوشیدن هست، همه چیز هستش. اینو ما هم میتونیم با این بچه متفکر جوونی که مثل شما تو اینجا هستن درستش بکنیم. و همین امر باعث شد که هوانی روز و خود این زحمت بچه ها مثل یه یگان، مثل سپاه و بسیج مردمی و از اون ور منظم ارتشی. من الان بچه سپاه هم هوانی روز خیلی دوست دارم، بچه بسیج هم خیلی دوست دارم اینا.
درست. بسیار متشکرم، خیلی ممنونم جناب انصاری، خیلی مفصل توضیح دادید اینکه هوانی روز چگونه وارد جنگ شد. اما امیر بابایی، با توجه به مشکلاتی که در آغاز جنگ بر سر راه بود و هوا نیروز با اونها روبرو بود که حالا امیر انصاری هم اشاره کردن، به نظرتون راز موفقیت ما و اینکه هوا نیروز تونست خودش رو جمع جور بکنه، نیروهای خودش رو منسجم بکنه و در عملیات‌های مختلف شرکت بکنه و این چنین در واقع وقایع رو بیافرینه چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عرضتون برسون قبل از این که پاسخ به این سوال شما بدم،
بله،
اینه بگم که نقش هوا نیروز در انقلاب چی بودش. همه
بله.
که تیمسار انصاری یکی از فرماندهان موفق جنگ فرمودن، ببینید ما انقلاب در سال بهمن 57 فیروز شد، ما در اسفند 57 به ما ماموریت دادن. ببینید فقط یک ماه از جنگ گذشته، یک ماه از انقلاب گذشته.
بله.
بهمن 57 و اسفند به ما ماموریت دادن. حالا شما نگاه کنید در این زمان چه زمان بحرانی هستش، زمانی هستش که سیستم دفاعی مملکت اصلا گسیخته. خب این چه انقلاب بوده؟ خاصیت انقلاب اون بود، فرمانداشون اعدام میکردن، ایاتون باشه شما فرماندهان همونزو گرفته بودن.
درست.
حالا ما در یک پایگاه جوانی مثل کرمانشاه هم که تیمسان انصار اشاره کردن، من در خدمت احمد کشور من اونجا بودش، ما با هم بودیم.
بله.
در اسفند 57 کسان آقا بلنش برید اولین پادگانی گرفتن، پادگان مهابگو، پادگان مهابگو محاصره شده، بلنش برید اونجا. هم به هم نگاه میکردم بچه، خیلی مشکل بود برای ما، چیکار باید کنیم؟ ما فرمانده نداشتیم که. واقعا خدا رحمت کنه شهید وطنپور رو، یکی از فرماندهان بزرگ این انقلاب بودن. ببین چجوری با تصمیم سلطان جهانی سلطان دوی بودیم، چجوری با تصمیم میگرفتیم. همین که تیمسار انصاری فرمانده، اون ریشه انقلابی در این بچه ها بود، در این بچه ها جوان بود، ریشه مذهبی در اون بود، تصمیم گرفتیم یه عده بلنشون. خب خیلی هم هنوز تصفیه نشده بودن، هنوز ایده چیز داشتن، به قول معروف خیلی مشکل بود اینجا. بلند شدن
در نفس قدسی از تهران
بود، همینطور بود. ما بلند شدیم در اون موقع در یک مفصلن که تصمیم گیرش خیلی مهمه. ما بلند شدیم رفتیم از اون. ببینید شما پس عوانو چجوری وارد یک امر، یک جنگ چریکی که تیمسار اشاره کردن، وارد جنگ ناخواسته چریکی شد. از اونجا ما کارمون شروع کردیم، نه فرماندهی داشتیم به قول معروف، نه کسی، خودمون رفتیم کارو شروع کردیم. از اونجا پادگان مهابد آزاد شد، پادگان مهابد آزاد کردیم و بعدش فرمان تاریخ حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن همه نیرو با تمام قوا باید به سمت پاوه برن، کمی که اشاره شد آقای چمران، واقعا شهید چمران که تشریف بردن اونجا، بازم اول هلیکوپتر شهید مهدوی بود که آقای چمران رفت گذاشت وسط پادگان، پادگانی که واقعا در محاصره بود، محاصره زن انقلاب، واقعا داشتن داغون میکردن اون پادگانو، خیلی شهید داده بودن. یه دونه هلیکوپتر ما رو میره میذاره اینجا، متاسفانه برای راید بعد که میخواد بره چمران، شهید چمران صدا میکنه بیاد یه سری از زخمی ها و از چیزا رو مجروح رو برداره که روحیه اینو از بین نره، اومد بلند شه بره، متاسفانه اینقدر رگبار به این زدن خورد به یک دیوار بلند بود، هلیکوپتر خود شهید مهدوی ما در پاوه شهید شد که اون شهر الان به نام شهید مهدوی هستش اونجا. میخوام بگم ببین اونجا شروع شد و بعد ما حدود 2 سال ما در اونجا با این ضد انقلاب میجنگیدیم. ما واقعا نمیخوام بگم ما فقط ما هوونوس و هر کی ادعا کنه به نظر دای بخود یا ما بگیم ارتش روسیه، همه با هم بودیم واقعا اونجا. منتها من میخوام بگم نقش هوونوس هم که تیمسار فرمانده محترم اسحاق هوونوس فرمودن، ما پشتیبان همه نیروی سپاه هم بود، پشتیبان سپاه بودیم، ارتش و پشتیبان ارتش بودیم، در همه جا حضور داشتیم، در جای جای این کردستان هوونوس وجود داشت. موقعی که نیروی سپاه یا ارتش می‌خواست بره، اول یگان هوونوس به راه رو برای اینا باز می‌کرد و اینا راه می‌افتادن می‌رفتن. میخوام بگم چقدر نقش عالی داشت. و بعد وارد جنگ شدیم، در سال 59 جنگ شد، ما در اونجا از همونجا بلند شدیم اومده پایگاه کرمانشاه و اونجا شروع کردیم رفتم اونجا ارتش ما اصلا کسی رو نداشتیم. وقتی ارتش عراق اومد گرفت پادگان به اصطلاح از خانه وارد شد و بعد اومد قصرین یک روزه گرفت، قصرین گرفت رفتن بیان برن گیلان غرب بگیرن، اصلا که ما نیروی جدی نداشتیم. و هوانوز میخوام بگم حالا اینجا در بخش بعدی صحبتام من میگم که خاطرم از احمد کشوری که بعد ذکر میکردم ازشون که همین روزام روز شهادتش بود و چجوری رسیم جلوی این ستون هوانوز گرفت. خدا رو شاهد هیچ یگانی در اونجا وجود نداشت، نه ارتش نه سپاه. نمیخوام که بگم چیزا، میخوام بگم نقش هوانوز ما چیکارا کردیم.
دوست.
و متاسفانه کم گفته شد. اسفند
خواهش میکنم. بسیار متشکرم امیر بابایی. بریم و یه بخش کوتاهی رو به اتفاقم بشنویم، باز میگردیم و در ادامه برنامه در خدمت دو مهمان ارجمند برنامه امروز خواهیم بود. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. خیلی ممنون، سپاسگزاریم که همچنان با نقطه عطف با ما همراه هستید. در نقطه عطف امروز داریم میپردازیم به نقش هوانیروز در 8 سال دفاع مقدس و در محضر دو میهمان ارجمند امیر سرتیپ خلبان، جمعی محمد انصاری فرمانده اسبق هوانیروز و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و امیر سرتیپ 2 خلبان، جمعی محمود بابایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم. پیرامون نقش هوانیروز و اینکه چطور هوانیروز وارد جنگ شد با این دو بزرگوار صحبت و گفتگو کردیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. امیر انصاری، وضعیت بعد از آغاز جنگ، وضعیت نیرو هوایی چطور ارزیابی میشه؟
خدمت شما عرض بکنم که شما فرمودید هوانیروز نیرو هوایی، یاد شهید ستاری افتادم.
بله،
ما وقتی که جنگ شروع شد، خب همه کشورها همینطوره، چون هوانیروز هواپیمای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامیه.
بله،
بعد ملت خلبان و چیز، البته الان تو کشور ما الحمدلله همه چیز استثناءات اینم یاد گرفتن، اینو ملت همه میگفتن نیرو هوایی. بعد ما با ستاری که صحبت میکردیم، انقدر این بچه ها خوب عمل کردن، حتی ایشون هم خیلی بزرگوار بود، میگفت اسم کوچیک منم میبرد، منم اسم کوچیک اونو میبرم، میگفت من مد بچه ها انقدر قشنگ کار کردن دیگه بچه ها نیرو هوایی رو میگن هوانیروز. گفتم نه اینجوری شما بزرگوار، چون در نیرو هوایی جتای جنگنده و اینا هست و ای در هوانیروز فقط هلیکوپتر هست.
من خوب شد این اشتباه من که این توضیح
رو شما فرمودید. نه نداره نه این آره. بعد خدمت شما عرض بکنم که اولین بحثش که اون انضباط اولیه و آموزش اولیه رو ما در ریشه هوانیروز خدا رو شکر داشتیم.
بله.
یعنی بچه همون حضرت عباسی بچه با منظم و بی توقع، میدونین یه موقع سنم از همین جوری که بچه های سپاه و بسیج و من در جبه ها میدیدم که اینا اکثرا غسل شهادت میکردن و یعنی میرفت تو هلیکوپتر فرض کن شلوک ما میذاشتش میرفت عراق، معلوم نبود اینا برگردن.
درست.
اون موقع هم حالا به هر صورت من شما رو جوون میبینم، نمیدونم چند سالتونه.
بله.
اون موقع واقعا این بچه ها، حالا مثلا چه از ارتش بیشتر از سپاه بسیج، اینا هیچ نه برای درجه اومده بودن.
بله.
نه برای پست اومده بودن، نه برای مقام اومده بودن، نه برای امتیاز کارخونه سیمان، اصلا برای این چیزا نبودش اینا. یعنی واقعا همونه جو انقلابی و جو مذهبی و جو ملی هم حاکم بود. ما الان افتخار میکنیم بیاییم اگر خدای نکرده یه مشکلی برای کشور ما پیش بیاد، که انشالله با درایت خوبی که مسئولین تا امروز از خودشون نشوندن نخواهیم دار، چون ما اصلا نه ملتمون نه مقاماتمون جنگ طلب نیست اینا. ولی بدونن که ما غیر از این همه کشورهای عرق ملی دارن، ما غیر از عرق ملی عرق مذهبی هم باید ضرب در دو بکنه. یعنی این پایه کار کل یگان ها بود. البته اینی که ما داریم از هوانیروز صحبت میکنیم، دال برای زحمت نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، بچه های سپاه بسیج نیستش. من اولم که گفتم هنوز تشکیل نشد دیگه. اینی که شما میگید الحمدلله اونا هم دیگه بعد از بنیسد کاراشون راه افتاد و درست مشغول شدن. ما هوانیروز الحمدلله انسجام گرفت، پایگاهش همین اشاره که آقای بابایی کرد، واقعا اوائل بسیار مشکلات عدیده‌ای بود. ما چون خوشبختانه بچه های انقلابی هم تو خود هوانیروز داشتیم، بعضی یگان ها شاید بچه های انقلابی کمتر داشتن، از جای دیگه می اومدن کمک میکردن. مثلا ما فرض کن دو تا همافر داشتیم اون موقع، همافر الان سرنگ الان بدم نید، مثلا همافر پورجومه، همافر زمانی، اینا تو گردان شروع که ما بودن اصفهان قبل از انقلاب.
بله.
ما یه هلیکوپتری داشتیم از طریق وزارت خارجه اون زمان سفارش میدن که این هلیکوپتره باید مثلا دو ماه یه ما بره اردن، چون پادشاه اونجا با پادشاه اینجا میرنش خوب بود، این بره بیاد. زد الات اون موقع یادمه به این هلیکوپتر دوربین میبست و اینا، چون ما میدین همیشه با این عراق یه سری مشکلات داشتیم، اون موقع سر این اروند رود مشکل داشتیم.
درست.
این هلیکوپتر که میرفت در ضمن این کارهای اطلاعاتیشو میکرد، بلکه اون موقع مثلا سال 50 و اینه که دارم میگم شاید 55 بوده یا شاید 50 خودشون بچا، این هلیکوپتر میرفته یه جا میشسته، با اینکه افسر ضد اطلاعات میذاشتن فرمانده بود، این دوتا بچه‌ها ما یواشکی میرفتن نجف، اونامو میدیدن که آیت الله رضوانی خودش اینا اشاره کرد و این بچه ها رو هم میشناختش. نه درجه این ریشه انقلابی در هوا نیروز و اون ریشه تخصصی که من خدمت شما عرض کردم، هوا نیروز خود بچه های هوا نیروز اداره کردن، درجه سری فرمانده انتخاب کردن. اون بحث مثلا ما حتی قدیمی های هوا نیروز اونم منظم منسجم، مثلا اکثرا من در مأموریت اون موقع میدیدم نوار مرزی بود به الجزایر ایران و اینا گذاشته بودن بومیدین و شاه و نمیدونم صدام، مثلا من اونجا جانماز اینا رو میدیدم که میذاشتن مثلا نماز میخوندن. خب میدونی اینا کم بود اون زمان.
درست.
در نتیجه ما انسجام گرفتیم دیگه در عملیات اون نامنظمی که آقای بابای گفت واقعا درست گفت، بعد دیگه در عملیات بزرگ قشنگ تعداد هلیکوپتر مسئول فرمانده، حالا همه اینام که بعد از انقلاب فهم دعوارشون واقعا زحمت کشیدن، تاجیک یعنی واقعا به جز که چه مثلا این بزرگواره، مثلا شما نگاه کنید ما جمعا در هوا نیروز 10 غیر از فرمانده هوا نیروز 7-8 تا فرمانده که بیشتر نداریم، که شما ببینید چقدر بچهای درجه پایین اون که خیلی الان من نگاه کردم بیش از 100 تا شهید داریم هم دورا، یعنی ایشون و بچهای سلطانیار اون موقع خیلی پای کار بودن، ما 4-5 تا فرمانده شهید دادیم، مثلا همین وطن پوری که ایشون اشاره کرد، شهید آسیایی، شهید داوطلبی. درجه ما در این عملیات ها خیلی منسجم منظم و بعدم دیگه واحدامون هم که خوب بود، خود اون رده بالا که میشستن چون انسجام گرفته دیگه، مثلا در شورای جنگ اسمی بردن فلان یگان باید بیاد، فلان نفرم باید بیادش اینا. حالا ما نمیگیم که همه خوب بودن همه اینا، در نتیجه اون یگان میرفت در اون چیز در اون پیک عملیات شرکت میکرد، بعد کارا هم پیش میره، مثلا حتی در عملیات بود. الان چون اینا رو باید ستاد کل کمک کنه، ما الان کشور چیز سازمان اطلاعاتی کشور بزرگ هر چند سالی اطلاعات رو چیز میکنن، این طبقه بندی شده اینا رو خارج کنه که راحت بشه به مردم حرف بزنه اینا.
بله.
مثلا الان خاطرات به ما میگن آقا بیا ستاد کل بشه خاطرات بگو، خب یا ستاد ارتش من برم اونجا باید تعریف کنم، در اینکه من فهم دروونس خودم میدونم تو جنگ چقدر مشکلات داشتم، من اونا رو باید بنویسم که اگر یه روزی یه بنده خدایی اومد بعد از 23 سال جای من، اول اون اشتباهات منو ببینه اونا رو برطرف کنه. برصورت بسیار عملیات خوب انجام میشد، مثلا 214 رو تقسیم، اینا همین افتخارات خود بچه‌ها، مثلا تیم آتش خود بچه‌ها درست کردن، جای اینا تیم آتش نیده بودن که دو تا نمیدونم یه تاور جلو یه دونه راکت این ورش بره یه 214 بره رسکیوش اون یکی دور بزنه اون یکی رو پوشش بده، اینا بود. بعد غیر از این اصلا شما نگاه کنید کدوم کشوری غیر از کشور ما با بودن امام تو حلبچه، وقتی حلبچه رو زدن ما 10 فرمان شنو گذاشتیم مردم حلبچه رو تخلیه کرد به چیز، کسی که فرموندهش بهترین جوانای ما رو شهید کرده بودش، اینا هلیکوپتر شنو که ما نظر اطلاعات 33 تا صندلی داره میتونه بشینه، ما 100 تا بچه همون تخلیه میکردن. دستور مثلا امام این بود که اصلا به اونور کاری نداشته باشید، اینا بچه آدم های مسلمون هستن، شما هم باید فرماندهی مسلمونی برای اینا بکنید.
خیلی ممنونم امیر انصاری عزیز. امیر بابا ما وقتمون خیلی کم هست، شما جنبندیتون رو از ارزیابی در واقع نقش هوا نیروز در 8 سال دفاع مقدس بفرمایید.
شما رسونم اون چه که امیر فرمودن خیلی هم عالی و خوب فرمودن. برای هوا نیروز خوب چند تا کار مهمی تو جنگ انجام داد. ببینه ما وقتی شهید میشد یه نفر در خط مقدم، یکی زخمی میشد در خط مقدم، ما در اولین نقطه‌ای که یعنی بعد لژمن یا اون فیبا فورورد جا بتل ایر یا اون یا لژمن خودمون لبه جلوی منطقه نبرد، شاید به فاصله 200 متر اونورترش، همین که امیر انصاری گفتیم سر انصاری فرمودن، ما اونجا پدی میسام پد رسکیو، اینجا هلیکوپتر میومد هلیکوپتر شنو میشست، ما یه چیز حدود مثلا 20 نفر 30 نفر زخمی رو برمیشن در کمترین مدت اینا رو میرسوندن کجا؟ به بیمارستان شهید بقای اهواز. ببینید یعنی من خیلی هوانوس کمک کرد، یعنی کسانی رو زخمی رو آورد که اگر که نمی آورد اینا شهید میشدن بندگان خدا، و اینا در کمترین مدت یعنی اینا رو میرسوند به اونجا. مطلب دوم زدن اهداف، یکی از کار مهم دیگه هوانوس. آقا میگفتن در این نقطه شما باید برین بزنین، خودشون میمون در منطقه وا میسن میگن آقا بلند شو برید بزنید، میرفتیم خط دوم عراقی رو ما میرفتیم میزدیم. کار بزرگ سر دیگه که هوا نیروز انجام داد رساندن آذوق و مهمات به خط اول. این خلبان ما اینقدر نه که جوانم بودن، اینقدر شهامت و شجاعت داشتن، به خط اول میرفتن آذوقه مماد میرفتن، خط اول براشون آذوقه مماد میرسوندن و در نهایت ریختن شهدباز و کار خیلی مهمی دیگه انجام دادن که خب در از حوصله این بس خارج استش کردن.
بسیار متشکرم امیر بابای عزیز، خیلی ممنونیم. البته خب قطعا نیاز به زمان بیشتری هست که نقش هوانی روز رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، اما چه کنیم که وقت برنامه ما محدود است و البته امیدواریم که در برنامه‌های آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم. خیلی لطف کردید، تشوردید، ازتون ممنونم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی‌نهایت ممنون، سپاسگزاریم. در برنامه امروز با حضور امیر سرتیب خلبان محمد انصاری فرمانده اسبق هوانی روز و امیر سرتیب 2 خلبان محمود بابایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس پرداختیم به نقش هوانی روز در 8 سال دفاع مقدس و این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والامقام شهید وطنپور که نام مبارک در برنامه امروز آورده شد و به اتفاق دو مهمان ارجمند برنامه تا فرصتی دیگر از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
ای عزیزترین عزیزان، ای سروری عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
یک کلمه عرض بکنم، این طوفان الاقصا، این حادثه مهم و بی‌نظیری که اتفاق افتاد، این هدفها رو نزدیک کرد، راه رو به سمت این هدفها نزدیک کرد، سهل کرد، کار بزرگی انجام گرفت. این طوفان رو رژیم صهیونیستی که اعصابش تیکه پاره شده بود، خواست با بمباران بیمارستان و مدرسه و جمعیت‌های مردمی و کشتن کودکان این طوفان رو خاموش کنه، نتونست و نخواهد توانست. این طوفان با این جنایت‌ها از بین نمیره. خوندید دیگه تو روزنامه‌ها و مطبوعات و اینا دارید می‌خونید، بنده تکرار نمی‌کنم. به اهداف خودش، به هیچ کدام از اهداف خودش رژیم صهیونیستی نرسید. از روی عصبی بودن و عصبانیت بودن افتاد به جان مردم، اونم فایده ای نکرده و نخواهد کرد، بلکه بیشتر بی آبرویی براشون به وجود آورد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سینما فیلم تقدیم میکنند.
مادس بادو پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه. کسی کنار تو اون نمیده.
من شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شد. بی خورد و خوراک بوده بود.
ثریا قاسمی.